ما همراهان گرامی با پخش ترانه کمان ابرو با صدای حجت اشرف‌زاده گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از چاله به چاه گونت افتادم، موهای فر تو میدهد بر بادم. ای دلبر ابرو قجر من یک عمر، پای تو تمام هستیم را دادم. موهای فر دارد دامن گل دارد، تو خاطرم مونده خدا نگه داره. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت. هم لحظه میمیرم از فکر دیدارت. از بس که خراب تو شدم آبادا، ای نصف جهان خلاصه چشمانه. زیبایی تو نمی رود از یادم. موهای فر دارد دامن گل دارد، تو خاطرم مونده خدا نگه دارد. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت. هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت. موهای فر دارد دامن گل دارد، تو خاطرم مونده خدا نگه دارد. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت. هر لحظه میمیرم از فکر دیداره.
عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جوانی از مردم کناره گرفت و در خانهش به مطالعه و راز و نیاز پرداخت. فقر و تنگ دستی هر روز به او فشار می آورد. روزی از شدت گرسنگی طاقتش سر آمد. برخاست و به بیرون رفت تا غذایی بیابد و بخورد. اما هیچ چیزی برای خوردن نیافت. جوان پارسا از کنار جویی راه می رفت که سیبی را در آب دید. خوشحال شد و بلا فاصله سیب را برداشت و شروع به خوردنش کرد. هنوز چند گاز بیشتر نخورده بود که ناگهان به این فکر افتاد. اصلاً این سیبی که من می خورم حلال است یا نه؟ آیا صاحبش راضی است؟ جوان بلافاصله سیب را در پارچه‌ای پیچید و مسیر جوی آب را به سوی بالا رفت تا به باقی رسید. جوان در زد و مردی بیرون آمد و پرسید: فرمایشی دارید؟ جوان قضیه را تعریف کرد و به او گفت: به گمانم این سیب از درختان این باغ است. آمده ام تا حلالیت بطلبم و هر کاری هم بگویید انجام خواهم داد. مرد گفت: راستش این باغ از آن من و دو برادر دیگرم است. من فقط از ثلث این باغ سهم دارم و اگر منظور تو این است که حلالت کنم، من مشکلی در این کار نمی بینم و آن ثلثی که حق من است حلال است. جوان سپس نشانی برادران دیگر را از او خواست. باغبان به او گفت: هر کدام از دو برادران من در یکی از روستاهای این اطراف زندگی می کنند. جوان به راه افتاد و به روستایی که برادر اولی نشانیش را داده بود رفت. وقتی نزد او رسید، قضیه را برایش شرح داد. برادر دوم گفت: احسنت به تو که اینقدر پاک و پارسا هستی، من تو را حلال کردم. اگر میخواهی نزد برادر دیگرم هم بروی، خانه او کمی دور است. امشب را مهمان من باش، فردا میروی. جوان شب را مهمان آن مرد شد و پس از مدتها غذایی گرم و خوشمزه را در خانه او خورد. روز بعد جوان به راه افتاد تا به خانه برادر سوم رسید. جوان وقتی به برادر سوم رسید، واقعه را برای او تعریف کرد. صاحب سوم باغ مدتی فکر کرد و به جوان گفت: حلال کردن یا نکردن تو الان دست من است. با این حرف دل جوان لرزید و گفت: آری، به دست توست و هر چه بخواهی برای ثلث قیمت آن سیب می پردازم. باغبان گفت: باشد، خودت گفتی. من یک دختر بی زبان و کور دارم که پا هم ندارد. می خواهم که با او ازدواج کنی. جوان با شنیدن این حرف کمی به فکر فرو رفت. باغبان گفت: اگر می خواهی حلالت کنم، فقط همین راه پیش پای توست، وگرنه حلالت نمی کنم. جوان گفت: باشد، قبول می کنم. باغبان بلا فاصله مراسم عروسی را تدارک دید و همان شب دختر را به عقد آن جوان درآورد. زمانی که عروس و داماد به داخل حجله رفتند، عروس نقاب از روی کشید. جوان باورش نمی شد. دختری بسیار زیبا که نه تنها عیبی در او نبود، بلکه همه زیبایی ها را هم در خود یک جا داشت. جوان با خود گفت: قضیه چیست؟ نکند موضوع چیز دیگری است و من نمی‌دانم. جوان بلا فاصله نزد پدر عروس رفت و از او خواست واقعیت را به او بگوید. پدر عروس به او گفت: دختر من از پاکترین دختران این روزگار است و من خواستم که همسر او هم در پاکی مانند او باشد. و وقتی دیدم تو برای حلال بودن یک سیب اینقدر حساس هستی، فهمیدم که تو همان کسی هستی که لایق اویی. جوان از این سخن شاد شد و برگشت و با همسرش زندگی خوبی را آغاز کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماینده دومه روسیه دست کشیدن از خدمت مهاجران در قلمرو این کشور را غیر امکان خوانده است. نماینده دومه دولتی روسیه نظرش را در باره پره دست کشیدن از خدمت مهاجران کاری و پیامدهای آن را توضیح داده است. ایلدار گیلمودینوف، معاون اول رئیس کمیته ملت‌های دومه دولتی، تاکید کرد دست کشیدن از کار مهاجران عملا غیر امکان است، زیرا بسیار از شهروندان روسیه نمی خواهند کارهای را انجام دهند که مهاجران آنها را انجام دهند. و در صحبت با رادیوی گوارید مسکو در باره برتری های شهروندان خارجی برای بازار کار این کشور ابراز نظر کرده است. با گفته گیلمودینوف، بسیار آدمان می گویند که بیاید از همهشان دست می کشیم. خوب ما این کار را کردیم، پس آنگاه کارهای را که ما با سببهای گوناگون از قبیل معاش کم، مشخصات کار انجام داده نمی توانیم، کی انجام می دهد؟ نماینده دومه دولتی افزود که در صورت چنین رد کنی بسیار منطقه ها ضرر می بینند، چون شهروندان در آنجا برای رفتن به کار شتاب نمی کنند. قبلا در رابطه با موضوع کمبود نیروی کاری در قلمرو روسیه، رهبر انجمن ملی بناکاران آنتون گلوشکوف اظهار نگرانی کرده بود. گلوشکوف گفته بود که در آینده در روسیه حجم تیار کردن متخصصان وطنی را منتظم زیاد کردن و جوانان را به استحصالات جلب کردن لازم است که این وقت را طلب میکند. اما در آینده نزدیک از کار مهاجران در ساختمان ها دست کشیدن امکان ندارد. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید جنایت‌های مهاجران کاری در قلمرو این کشور به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. کارمندان انتظامی روسیه بیش از پیش دلیل‌های دغلانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی را در بین مهاجران ثبت می‌کنند. جنایت‌های صادر کرده مهاجران کاری باعث تشنج وضع در جامعه می‌گردد. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشات روسیه خبر داده است. ریاست قید کرده که وقت‌های آخر موضوع جنایت‌های مهاجران وخیم شده است. کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه گفته این نه تنها به پایتخت بلکه به شهرهای دیگر نیز داخل دارد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، خدمات مطبوعاتی این کمیته افزوده میان مهاجران حادثه های دغلانه و ویران کردن ترتیبات جمعیتی بیشتر در سالهای اخیر به مشاهده می رسد. خارجیان در زد و خوردهای عمومی حمله به کارمندان حفظ حقوق شرکت می کنند. کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه برای آشکار کردن و تفتیش جنایت های صادر کرده شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند این چنین در ساحه مهاجرت برنامه ریزی کرده است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. منبع در ادامه مطلب در رابطه با جنایت های مهاجران در قلمرو روسیه می نویسد شام 8 فوریه 4 مهاجر با یک مغازه در روستای نوپتروسک وارد شده فروشنده را لتو کوب کردند. جبر دیده بر اثر جراحت های برداشته اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. غارتگران در دوام چند ساعت در دهه چسناکوا در حدود ناحیه استرا دستگیر و هویت آنها معین کرده شد. قبلا دادستان مسکو دنیس پاپوف پیشنهاد کرده بود که علیه جنایت های مهاجران کاری در سطح قانونگذاری مبارزه برند و ادعا دارد مهاجرانی که قانون شکنی کردند به نوع پس از اخراج به روسیه برمیگردند. آنها با شناسنامه های جدید وارد قلمرو روسیه می شوند که آنها را پیگیری کردن ممکن نیست. با گفته او تنها ثبت نام گنامی همه مهاجران کاری وارد شده می تواند این وضع را تغییر دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون نخست وزیر روسیه شرط به ساختمان‌ها جلب نمودن مهاجران کاری در قلمرو این کشور را توضیح داده است و گفته روسیه می تواند روند جلب بناکاران مهاجر را تحت نظارت قطعی بگیرد. در روسیه پیشنهاد کردند که مهاجران برای کار در ساختمان‌ها با شرط‌های ویژه جلب کرده شوند. به نوشته سامانه سپوتنیک، مرد خوسنولین معاون نخست وزیر روسیه خواستار استفاده بناکاران خارجی در ساختمان‌های روسیه با نظرداشت تحت قانونگذاری سخت در این زمینه شده است. در این باره او در نشست ویژه حکومت اظهار نظر کرده است و گفته من درباره نظارت قطعی مهاجرت متشکل متمدن سخن میگویم. بیایید قانونگذاری سخت را قبول کنیم که چگونه میتوانیم خود را از پهلوهای منفی مربوط به مهاجران حفظ کنیم. با گفته او این موضوع جدی و خیلی گوناگون جنبه است. وی تأکید کرده که در واقعیت روسیه مهاجران معمولا نظر بر روسها 50% بیشتر کار میکردند و همزمان 30% کمتر معاش میگیرند. وی گفت بیاید فکر کنیم که بدون مهاجران کار میکنیم، اما بعد اندیشه نماییم که بدون آنها چگونه از عهده کار می براییم. با گفته خوسنولین دست کشیدن از مهاجرت کاری افزایش نظررس معاش بناکاران و سرمایه گذاری های مالیوی سیستموی را تقاضا می کند. در همین حال او معتقد است که دست کشیدن از نیروی کاری ارزان با قیمت کالا و خدمت رسانی برای استعمال کنندگان اثر خواهد گذاشت. این هم در حال است که قبلا معاون نخست وزیر روسیه نارسایی مهاجران در روسیه را یکی از سببهای اصلی بالا رفتن قیمت منزل در این کشور ارزیابی کرده بود و گفته او در بالاروی قیمت منزل کمبود نیروی کاری ارزان در بازار ساختمان اثر دارد. وی گفت که در روسیه هنوز هم در ساحه ساختمان نارسایی کادرها وجود دارد. نارسایی مهاجران کاری در قلمرو روسیه به دلیل بسته شدن مرزها و کوتاهی در جلب کارگران خارجی به وجود آمد. باید گفت وزارت ساختمان روسیه این نارسایی را از 1,200,000 تا 5,000,000 نفر برآورد کرده است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته‌ای که مذاکرات صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته و در سایه تنش‌های باکو و ایروان مذاکرات صلح قره‌باغ روندی کند را طی می‌کند، تحرکات مقام‌های ارمنستان در زمینه روابط با کشورهای منطقه بیش از پیش در حال تقویت است. در همین ارتباط نیکول پاشینیان و گاریبالا شویلی نخست وزیر ارمنستان و گرجستان با حضور در مراسم پل جدید مرزی میان دو کشور را به نام پل دوستی افتتاح کردند. گرجستان و ارمنستان 219 کیلومتر مرز مشترک دارند. این پل 160 متر طول، 8 متر عرض و دارای 4 مسیر برای تردد خودروهای باری و سواری احداث شده است. پل جدید مرزی دوستی ارمنستان و گرجستان با هدف بهبود رفت و آمد و ترانزیت کالا و مسافر میان دو کشور همسایه احداث شده است. ایروان و تفلیس در طول این مرز 219 کیلومتری 4 گذرگاه مرزی شامل ساداخلو، گوگاوان، گوگونی، پیریل نیویه، آخکریری، باورا، نیوتوسمیندا در اختیار دارند. نیکول پاشینیان و ایراکلی نخست وزیر ارمنستان و گرجستان بعد از افتتاح رسمی پل مرزی در یک نشست دو جانبه درباره همکاری اقتصادی بیشتر دو کشور و موضوعات منطقه‌ای رایزنی کردند. رایزنی‌ها و تحرکات مقام‌های باکو و ایروان به منظور پایان دادن به تنش‌های مرزی طرفین همچنان ادامه دارد. این در حالی است که یارگیری طرفین متخاصم به منظور اتحاد قوی‌تر و منسجم‌تر به عنوان یک نقطه کلیدی در دستور کار طرفین قرار دارد. ارمنستان با تقویت همکاری با کشورهای منطقه از جمله گرجستان تلاش می‌کند در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری در مقایسه با جمهوری آذربایجان ایفا کند. در مقابل مقام‌های دولت الهام علیوف ضمن اتحاد با دولت‌های بیگانه تلاش می‌کند از موقعیت این دسته از کشورها در سطح بین‌المللی وجهه خود را تقویت کند. کارشناسان سیاست دولت الهام علیوف را در این ارتباط نادرست و غیر اصولی تلقی می کنند. زیرا کشورهای منطقه به همکاری های مشترکی نیاز دارند که در صورت لزوم بتوانند از امکانات یکدیگر بهره برداری اصولی به عمل آورند. به عنوان مثال، دولت الهام علیوف که با کشورهای منطقه قراردادهای دو جانبه امنیتی امضا کرده است، با کشاندن پای بیگانگان به منطقه قفقاز جنوبی و دریای خزر تهدیدهای جدی برای کشورهای مستقل در منطقه ایجاد می‌کند. از جمله می‌توان به همکاری‌های دولت الهام علیوف با رژیم نژادپرست اسرائیل اشاره کرد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد. در شرایطی که جمهوری آذربایجان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فاقد پایگاه است، با دادن پایگاه‌های نظامی و امنیتی به اسرائیل در شهرهای مرزی در همسایگی با ایران نه تنها نمی‌تواند به تعهدات خود با کشور مسلمان و همسایه یعنی جمهوری اسلامی عمل کند، بلکه زمینه‌های تهدید اسرائیل علیه ایران را فراهم می‌کند. بدیهی است که این گونه تحرکات دولت الهام علیوف مشکلات ادامه داری برای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد. در حقیقت ارمنستان با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای خود گام‌های بلندی به منظور این همکاری‌ها علل خصوص برای نسل‌های آینده برمی‌دارد. در حالی که دولت حاکم بر باکو به جای تقویت همکاری‌ها با کشورهای بیگانه بر مشکلات آینده خود در این منطقه می‌افزاید. ضمن آن که این همکاری‌ها می‌تواند استقلال و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را در معرض مخاطرات جدی‌تری قرار دهد. در همین شرایط نیز مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به استقلال کشورشان تردیدهایی دارند، به ویژه که رئیس جمهوری آذربایجان برخلاف اتخاذ سیاست مستقل در منطقه، پیروزی در جنگ با ارمنستان را بارها به حمایت‌های دولت‌های بیگانه از جمله رژیم نژادپرست اسرائیل نسبت داده است، در حالی که این سربازان ارتش جمهوری آذربایجان و نیروهای مردمی بودند که توانستند اراضی اشغال شده خود را باز پس بگیرند. اما رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از نقش مردم و توانمندی ارتش این کشور اظهار نظر می‌کرد، در یک چرخش قابل تأمل تلاش کرده است تا نقش اسرائیل و ترکیه را در پیروزی در جنگ قره‌باغ برجسته کند. به هر حال با اظهار نظرهای نادرست نزدیک به 2 سال گذشته شخص الهام علیوف بعید است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به استقلال و تمامیت ارضی کشورشان اطمینان قطعی داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران هستم. یکی از مصادیق همکاری‌های منطقه‌ای تلاش‌های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای مشارکت در کریدور بین‌المللی شمال جنوب است. علاوه بر ساخت پل دوستی ارمنستان با گرجستان، مقام‌های دولت ایروان مشارکت فعالی برای پیوستن به کریدور بین‌المللی شمال جنوب دارند و در این زمینه توافقنامه‌های مهمی با ایران امضا کردند. در این حال در راستای مشارکت‌های منطقه‌ای، دولت ارمنستان تقویت همکاری با کشورهای عضو کریدور بین‌المللی شمال جنوب را در دستور کار قرار داده است. مسیر مهم ارتباطی کریدور بین‌المللی شمال جنوب نخستین بار در دهه 1990 میلادی و بنا به پیشنهاد مقام‌های ایران در دستور کار قرار گرفته است. در واقع این مسیر ارتباطی با مشارکت 4 کشور فعالیت خود را آغاز کرده است. در زمینه راه اندازی این طرح استراتژیک در سال 2000 میلادی مقام‌های وقت ایران، روسیه، هند و عمان توافقنامه‌ای در این زمینه امضا کردند. متعاقب آن توافقنامه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب اجرایی شده است. جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و 5 کشور آسیای مرکزی نیز تمایل خود را برای پیوستن به این کریدور استراتژیک اعلام کردند. مقام‌های قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز در همین راستا به امضای توافقنامه‌های 2 جانبه با ایران اقدام کردند. دولت جدید ترکمنستان نیز اخیراً مراحل پیوستن به این توافقنامه بین المللی را در دستور کار قرار داده است. در همین ارتباط وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیدار با سفیر روسیه در اشقابات پیوستن به کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب را بررسی و مشارکت در آن را یک اولویت اعلام کرد. سفیر روسیه در ترکمنستان در دیدار با رشید مرادوف وزیر امور خارجه این کشور تصریح کرد در حال حاضر که فرایندهای فعال شکلگیری لوجستیک جدید در منطقه آسیا وجود دارد، ترکمنستان که در مرکز منطقه قرار دارد میتواند به یکی از 4 راه‌های اصلی کریدورهای چند وجهی تبدیل شود. در این دیدار رشید مرادوف نیز در سخنانی گفت ترکمنستان پتانسیل زیادی در امتداد کریدور شمال جنوب برای خود متصور است و قصد دارد ضمن پیوستن به این کریدور ارتباطی مشارکت فعالی نیز در این طرح داشته باشد. ناگفته نماند که در همین راستا در هفته گذشته میلادی مقام‌های دولت اشقاباد امضای توافقنامه 4 جانبه ایجاد حمل و نقل بین المللی را امضا کردند. در ماه گذشته میلادی نیز همایشی در همین ارتباط در اشقاباد برگزار شد و شرکت کنندگان در آن همایش آخرین دیدگاه‌های خود را درباره این مسیر ارتباطی ابراز داشتند. همایش کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی اتصال و توسعه در روزهای 18 تا 19 ماه ژوئیه سال جاری میلادی با حضور کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان برگزار شد. در چارچوب این همایش مقرر شده است که نشست کمیته کاری میان دولت‌های ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قطر و عمان به منظور ایجاد کریدور حمل و نقل برگزار شود. برگزاری همایش ماه ژوئیه در اشقاباد نشان دهنده عزم جدی مقام‌های ترکمنستان برای دستیابی به مسیرهای دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی است. در واقع کشورهای آسیای مرکزی برای نخستین بار در تاریخ استقلال خود این امکان را به دست آورده اند که در کوتاه‌ترین زمان به کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا و بالعکس مرتبط شوند. به عبارت دیگر با ابتکار ایران و همکاری جمهوری‌های آسیای مرکزی کشورهای محصور در خشکی فرصت مناسبی به دست آورده اند تا بدون واسطه از کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر موجود در منطقه به بازارهای تولید و مصرف مورد نیاز خود در قاره پهناور آسیا متصل و مرتبط شوند. در این حال پیوستن به کریدور بین‌المللی شمال جنوب بیش از پیش موقعیت جمهوری‌های آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان را در منطقه تقویت خواهد کرد. به همین دلیل است که مقام‌های اشغاباد از ظرفیت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی ترکمنستان در آسیای مرکزی سخن به میان می‌آورند، زیرا یکی از آسان‌ترین راه‌های ارتباطی جمهوری‌های آسیای مرکزی برای دستیابی به راه‌های ارتباطی ایران و کریدور بین‌المللی شمال جنوب استفاده از راه‌های ترکمنستان است. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام دارم خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همراهانم برنامه راه روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پندها و حکمت‌های نجل بلاغه، حکمت شماره 17، زمان و تغییرات. از حضرت علی علیه السلام درباره سخن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که فرموده بود رنگ سفید موی را تغییر دهید و خود را همانند یهودیان مسازید، و او فرمود این سخن را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانی فرمود که مسلمانان اندک بودند، اما اکنون که دایره اسلام فراخ گردیده و دین استقرار یافته است، هر کس آن کند که آن خواهد. حکمت 17 نهج البلاغه در رابطه با سوال و شبهه است که برای یکی از دوستان امام علی علیه السلام ایجاد شده است. آن شخص به یاد داشت که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به یاران خود می فرمود که موهای خود را رنگ کنید و خود را به یهودیایی که موهای خود را رنگ نمی کنند مانند نکنید. حال پس از آن سالها از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم می دید که امام علی علیه السلام به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل نمی کند، در حالی که او شایسته ترین کسی است که می بایست به فرمان و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کند تا سایر مردم هم بر این سنت ها عمل نمایند. لذا خدمت امام رسید و از ایشان پرسید، این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پیری خود را با زینت رنگ تغییر دهید و شبیه یهودیان نشوید یعنی چی؟ امام علی علیه السلام متوجه شدند که این فرد دچار تعارض شده است و تصور کرده است که علی علیه السلام خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کند. در پاسخ او فرمودند برادر، آن روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین دستورات را می داد، دلیلش این بود که یارانی حضرت هم و در مقابل دشمنان ضعیف بودند. لذا دستور رنگ کردن موها یک تکنیک و عملیات روانی بود، چرا که به طور معمولی پیری نشانه ضعیفی است، ولی کسی راداب است و خودش می رسد و مویهایش را رنگ می کند و از تأثیرات روانی افزایش سین بر خود جلوگیری می کند. هنگامی که دشمن این افراد را می دید با خود می گفت وقتی پیرانی آنها این گناه هستند پس جوانانی آنها چی روحیه‌ای با اراده دارند. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که موهایتان را رنگ کنید، منتها برای اینکه دشمنان اعم از یهود و مشرکان از نکته این کار با خبر نشوند و دوستان نیز احساس ضعف نکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این دستور را با عدم شباهت با یهودیان کرد، چرا که آنان اجازه این کار را به پیروان خود نمی دادند. اما حالا که مسلمانان قدرت پیدا کرده اند و دشمنان ضعیف شده اند، رنگ کردن موهای سفید چیزی به اقتدار مسلمانان نمی افزاید. پس هر کسی خواست می تواند موهای خود را رنگ کند و هر کسی نخواست می تواند این را ترک کند. حکمت 17 نهج البلاغه چنین است: از آن حضرت درباره سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که فرموده بود رنگ سفید موی را تغییر دهید و خود را همانند یهودیان مسازید، و او فرمود این سخن را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمان فرمود که مسلمانان اندک بودند، اما اکنون که دایره اسلام فراخ گردیده و دین استقرار یافته است، هر کس آن کند که آن خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم و با خدا. امروز انشالله در خدمتون حکمت 17 نهج البلاغه رو توضیح میدیم. متنش رو من خدمتون بخونم. سئل علیه السلام عن قول الرسول غیر الشیب ولا تشبه باليهود. سوال شد از حضرت علی علیه السلام در مورد این سخن حضرت پیامبر که حضرت فرموده بودن که صورتها رنگ موهای سفیدتون رو تغییر بدید و رنگ کنید و به یهودی ها شبیه نباشید. سوال شد، یعنی شخصی ازشون سوال کرد که آقا معنای این حرف چیه؟ حضرت توضیح دادن این موضوع علتش چی بوده. فرمودن در جنگ ها وقتی مسلمان ها شرکت می کردن، دشمن از دور وقتی اونا رو نگاه می کرد و ریش و موهای اونا رو می دید سفیده، متوجه می شد که اینا پیرمرد هستن و می گفت خب پس یه تعدادی افراد سال خورده و کهنسال هستن، ما حمله می کنیم بینه همه رو می زنیم می کشیم. پیامبر برای این که دشمن این فکر رو نکنه دستور دادن که آقا شما موهای خودتون رو، ریش خودتون رو رنگ کنید، خضاب کنید و مسلمان ها این کار رو انجام می دادن. از دور مشخص نمی شد که این شخص پیر است یا جوان و این کار رو انجام می دادن. حضرت علی علیه السلام در توضیحش می فرمایند که انما قال ذالک و دین و قل. پیامبر وقتی این دستور رو دادن که تعداد مسلمان ها و اهل دین بسیار کم بوده، فعمل آن و قد تسع نطاقه، اما الان اسلام گسترش پیدا کرده و همه جا رو فرا گرفته و ضرب به جرانه، وسعتش بسیار شده و دامنه حکومت اسلامی همه جا رو فرا گرفته، فمرعون و مختار، هر کسی اختیار خودشو داره. حالا میشه گفت ضرب المثلی که در فارسی داریم میگیم که ریش و قیچی دست شماست، دقیقاً این معنا رو پیدا میکنه. پس نکته مهمی که از این حکمت ما میتونیم درس بگیریم اینی که اگر ما ضعفی داریم، نقطه‌ای داریم، کاری داریم، موضوعی و اخلاقی داریم و صفتی داریم که باعث میشه دشمن از اون نقطه ضعف استفاده بکنه و از اون نقطه به ما ضربه بزنه و بهانه گیری بکنه، اونو باید بذاریم کنار. و اون نکته دیگه ایم که از این حکمت میشه درس گرفت اینه که حضرت تأکید میکنن انسانها دین رو دقیقاً بر اساس زمان و مکان و موقعیت اون دستوری که داده شده نگاه بکنن. مثلا در زمان پیامبر چون بت پرستی رواج داشته، ساخت بت و مجسمه حرام بوده، ولی الان در زمانه ما که هیچ کس بت پرست نیست، عملا در جامعه اسلامی ما، در کشورهای اسلامی هیچ کس بت پرستی نمی کنه، ساخت مجسمه‌ای که در اون زمان حرام بوده الان ایرادی نداره. چون ما مثلا مجسمه فردوسی رو که میسازیم، هیچ کس فردوسی رو به عنوان بت و معبود خودش قبول نداره و نمی پرسته، بلکه به عنوان یک شخصیت علمی و فرهنگی که مورد احترامه و میخوام که یاد و نامش زنده بماند به اون توجه میکنه. امیدوارم در زندگیتون موفق و سلامت باشید در پرتو پیروی از ائمه معصومین و قرآن کریم. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راه روشن به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همدل و همراه ما بودید و از خدا برایتان میخواهم همیشه تنتان سالم باشد. دعا میکنم زیر این سقف بلند روی دامانی زمین هر کجا خسته شدی یا که پروغوسته شدی دست از غیب بدادت برسد و چیز باز که آن دست خدا باشد و بس. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان، دستگاه سانتریفیوژ زونال پیوسته از سانتریفیوژهای تولید شده شرکت فتکو یا اندیشه سازان سلامت پارسیان است. این دستگاه جزو پیشرفته ترین و پیچیده ترین سانتریفیوژهای صنعتی است که دارای کارکردی استراتژیک در حوزه‌های تولید دارویی به شمار می‌رود. فناوری مورد استفاده در این دستگاه امکان تزریق پیوسته مواد به داخل موتوری که در محیط خلا در حال چرخش است را فراهم می‌کند. سانتریفیوژ زونال پیوسته در زمینه تولید واکسن‌های ویروسی، مننژیت، هپاتیت B، هاری و آنفولانزا کاربرد فراوانی داشته و مزیت بارز آن در مقایسه با سایر سانتریفیوژها ارتقاء قابل ملاحظه کیفیت محصول تولیدی و امکان افزایش ظرفیت تولید در خطوط داروسازی است. از سانتریفیوژهایی که در حوزه نفت در شرکت فتکو تولید می شود، سانتریفیوژ سنگ مخزن است. خاصیت معینگی یکی از مهمترین ویژگی‌های سنگ مخازن نفت است. این دستگاه در امور آزمایشگاهی صنایع بالادستی نفت به منظور مطالعه خصوصیات سنگ و سیال مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سانتریفیوژ دکانتر تولیدی شرکت فتکو از جمله تجهیزات جداسازی پرمصرف در صنایع داروسازی، غذایی و نفت است. این دستگاه توانایی جداسازی جامدات از مایعات و یا جداسازی دو فاز مایع مختلف را در حجم 1 تا 10 تن بر ساعت داراست. سانتریفیوژ دکانتر ماهیت کاملا تولیدی داشته و برای تصفیه مایعات و یا در کنار دکل‌های حفاری صنایع نفت و گاز استفاده می‌شود. سرعت گردش موتور این دستگاه تا 3000 دور بر دقیقه بوده و مشخصه بارز آن امکان جداسازی بدون وقفه و مداوم دستگاه در خطوط تولید است. در این ماشین جهت مقاوم سازی در برابر خوردگی از تیغه هایی با جنس کاربید تنگستن در لبه های موتور مرکزی استفاده شده است. از آنجا که افزایش جمعیت جهانی موجب افزایش نیاز به تولید مواد غذایی و در نتیجه گسترش و رشد صنایع غذایی شده است، مشکلات متعددی در صنایع غذایی به وجود آمده است. مشکلات موجود در سیستم‌های سنتی فراوری و تولید مواد غذایی از جمله بالا بودن هزینه‌های نیروی انسانی، محدود بودن ظرفیت تولید و عدم کارایی سیستم‌های تولید غیر مداوم، نیاز به شستشوی مداوم و عدم کارایی تکنیک‌های جداسازی متداول، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در تکنولوژی تولید را ایجاد نموده که نتیجه آن روی آوردن به سیستم‌های تولید و جداسازی پیوسته در فراوری محصول است. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی کردید و تا برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.